بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره این بود که آیا تبعوز صفقه باعث می شود که خیار عیب ساقط بشود یا خیر؟ به عبارت دیگر، وقتی مشتری خیار عیب داره، آیا این خیار عیب مربوط به کل مبیع و مشتری فقط حق دارد کل مبیع رو رد بکنه، یا اینکه جایز است فقط جزء معیوب را رد بکنه و جزء صحیح را نگه بداره؟ مشهور بلکه اجماع بر اینه که مشتری نسبت به جزء خیار نداره، یا کل مبیع باید فسخ کنه یا اینکه کلش رو نگه بداره. بعضیا گفتند که این بعضی ها، یعنی مرحوم ایروانی، ایشون فرموده که جمع بین این دو مطلب نوعی تناقضه. از یه طرف آقایون میگویند که بیع انحلالی است، بیع انحلالیه یعنی بیع تقسیم می شود به اجزای مبیع. از طرف دیگر می گویند که تبعوض صفقه نوعی عیب و باعث خیار می شود. اگر که بیع انحلالی است، دیگه تبعوض صفقه معنا نداره. چون معنای انحلال اینه که وقتی مبیع دارای دو جزئه، این در واقع دو تا بیعه. وقتی که دو تا بیع بود، دیگه تبعوض صفقه معنا نداره. دو بیعه، یک بیع رو فسخ میکنند، یه بیع رو فسخ نمیکنند. بعد از آقای ایروانی، چندین نفر از فقها ها همین اشکال رو پذیرفتند. در حالی که جواب این اشکال اینه که انحلالی بودن بیع به معنی تعدد بیع نیست. بلکه به معنای تقسیم سمن بر اجزای مبیعه. یعنی اجزا هر کدام جزئی از سمن رو دارند، برخلاف اوصاف کمال که به نظر مشهور اوصاف کمال سمن براشون تقسیم نمی شود. بله بله بله. مثلا فرض کنید که یک کسی یک عبد کاتبو میخره به 100,000 تومان. این 100,000 تومان یه جزءش در برابر دست عبده، یه جزءش در برابر پای عبده، یه جزءش در برابر مثلا سر و کلشه. یعنی سمن تقسیم میشه رو اجزای مبیع. اگر یه وقت مثلا دست این عبد قطع شد، یه مقداری از سمن برمی کرده. اما اگر که این عبد کاتب نبود، کتابت وصف کماله، چون وصف کماله هیچی از سمن در برابر این قرار نمی گیره. بنابراین انحلالی بودن بیع منافاتی با تبعض صفقه ندارد. چی؟ بله، نه، اون سمن اضافه مال اجزاه، فقط وصف کمال باعث شده که در برابر اجزا پول بیشتر بده. نه، مثلا فرض کنید شما وقتی یک کتاب میخرید بیروتی باشه، به شرط بیروتی بودن، هیچی پول در برابر بیروت ندادید. بیروت بودن باعث میشود که در برابر خود این کاغذ و جلد پول بیشتر بدید. این کاغذ و جلد اگر ایرانی بود یه قیمت داره، اگر بیروتی بود یه قیمت دیگر. اما نه اینکه کاغذ یه قیمت داره، بیروتی و ایرانی یه قیمت داره، اینجوری نیست. خب این راجع به مطلب اول. مطلب دوم اینه که آی تو باش. بله، ولی عام استغراقی، بله عام استغراقی اینه ها که دلیل صحت بیع عام استغراقیه. یعنی اوفو بالعقود، این بیع را اون بیع را اون بیع را در عرض هم میگیره. اما نه اینکه یک اوفو بالعقود نسبت به یه بیع رو اجزا عام استغراقی باشه، رو افراد عام استغراقیه نه رو اجزا. انحلال روی افراد، در حالی که بحث ما روی اجزاه. خب گفتم انحلال میشه به این معنا که هر جزئی سمن در برابرشه، اما نه که هر جزئی بیه. هر جزئی یک بی نیست، هر جزئی از مبی مجانی گرفته نشده، پول در برابرش هست، به این معنا است. مطلب دوم اینه که خیار عیب به وسیله لا ضرر اثبات می شود. البته دلیل خاص هم دارد، یعنی غیر از لا ضرر روایات دیگر هم دلالت می کنه بر خیار عیب. فرض در اینجا اینه که هم بایع و هم مشتری هر دو متحمل ضرر می شوند. ضرر مشتری اینه که یه چیزی را خریده که جزئی از اون معیوبه. اگر نگهداری کنه و فسخ نکنه پس یه جزء مبیع معیوبه. اگرم فسخ بکنه بازم مشتری ضرر کرده، به خاطر اینکه شاید مشتری میخواسته جزء سالم را نگه بداره ولی با فسخ باید کل مبیع و برگردونه. پس مشتری به هر حال ضرر میکند، چه فسخ بکنه چه فسخ نکنه. بایع هم ضرر میکنه. ضرر بایع هم اینه که اگر مشتری در جزء فسخ بکنه تبعوض صفقه خودش ضرر است. اگرم در کل فسخ بکنند بایع شیء معیوبی را که از ملک خودش خارج کرده، یعنی از شر این شیء معیوب راحت شده بود، دوباره این معیوب به ملکش برگشت. پس هر دو ضرر می کنند. آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الفقه چرا خود اینم یه نوع ضرره که بایع یه چیز معیوبی داشت، همین که اینو فروخت راحت شد از این، الان بخواد دوباره همین رو بگیره یا نو ضرره. بله خودش بوده. بله ولی وقتی که فروخت که دیگه معیوبو نداره، بخوان دوباره معیوبو بهش پس بدهن ضرره برو بایع دیگه. بلدی اینجا هم شارع داره ضرر میزنه. اگه شارع نمی گفت مشتری خیار فسخ دارد با یه ضرر میکنه یا نه؟ چون با شارع اومدی یه خیار داد به مشتری، این باعث شد که با یه ضرر کرد. خب آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الفقه صفحه 152 ایشون می‌فرماید که ادله اثبات خیار عیب با ادله لا ضرر تعارض می‌کنند. ادله اثبات خیار عیب میخواهند رفع ضرر مشتری بکنند، یعنی میخواد بگه مشتری ضرر نکند خیار داره. تبعوض صفقه و لا ضرر، اینها هم میگویند که بایع ضرر نکند. بعد آیت الله خویی میفرماید که در اینجا باید بگوییم ادله اثبات خیار عیب مقدمند بر لا ضرر. علت تقدمم اینه یا وجه تقدم اینه که لا ضرر عامه و ادله اثبات خیار عیب خاصند و در واقع ادله اثبات خیار عیب تخصیص میزند به لا ضرر. در واقع شارع اینجوری فرموده ها: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام الا در جایی که مشتری خیار عیب دارد. اون جایی که مشتری خیار عیب داشت، اگر شارع به بایع ضرر بزند اشکالی نداره. پس این میشه خاص، اون میشود عام. و به عبارت دیگر، این باز به عبارت دیگر مال خود آیت الله خویه، به عبارت دیگر ادله اثبات خیار عیب مخصص لا ضررند، یا به جای مخصص بگوییم حاکم بر لا ضررند. یعنی لا ضرر میشه محکوم، ادله اثبات خیار عیب میشود حاکم. این هر دو تا تعبیر رو آی خویی اینجا فرموده، یعنی هم تخصیص را و هم حکومت را. بعد ایشون فرموده که و اگر کسی این را نپذیرد باید بگوییم که هیچ خیاری اثبات نمیشه، به خاطر اینکه تمام خیارات موجب ضررند. بلا ضرر بلا ضرار فی الاسلام. پس اگر که این ضرر بایع ملاک باشه و خود ضرر موجب خیار بشود بر او بایع، هیچ خیاری قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه خیار مجلس، همین که مثلا فرض کنید هر کدام خیار داشته باشن دیگری ضرر میکنه. تو خیار حیوان اگر مشتری خیار داشته باشه بایع ضرر میکنه. پس به خاطر اینکه مقدم شدن لا ضرر یک تالی فاسدی داره که نمیشود پذیرفت، تالی فاسدش هم اینه که انکار همه خیارات میشود، بنابراین لا ضرر مقدم نیست و اون چه که مقدمه ادله خیار عیبه. این فرمایش آیت الله خویی. جواب فرمایش ایشون اینه که اولا خیار عیب گرچه یک ادله خاص دارد، یعنی یه روایاتی داریم که میگوید هر کس چیز معیوبی را خرید حق رد داره، اینجور روایاتی داریم، ولی خود لا ضرر اون هم یکی از ادله خیار عیبه. خب اگر خیار عیب با لا ضرر اثبات بشود، معنیش اینه که دو تا لا ضرر در اینجا تعارض کرده، نه اینکه یک لا ضرر داریم و یه ادله خیار عیب، که بعد بگوییم کدام به کدام تخصیص میزنه یا کدام حاکم است و کدام محکوم. تخصیص یا حکومت مربوط به جاییه که دو تا دلیل مستقل داشته باشیم، در حالی که در اینجا یک دلیل دو تا مورد داره. یه دلیل لازرره، هم در طرف مشتری جاری می شود هم در طرف بایه، و این دو تا با هم تعارض می کنند. اینجا دیگه جای تخصیص یا حکومت و برود نیست. باید ببینیم وقتی دو تا ضرره و یک دلیل لا ضرر داریم، باید ببینیم کدام ضرر اقباست یا کدام ضرر رو شارع ملاک قرار داده. همین دیگه نداره دیگه. یعنی وقتی حتی توی یه مسئله ما چند تا دلیل داریم، در واقع اینا چند تا دلیل نیستند و اینا چند تا حکایتن از یه دلیل. این اولا. ثانیاً این که خب بله، ولی وقتیه که ما دو تا دلیل داشته باشیم، اگر یه دلیل لا ضرر داشتیم یه دلیل غیر لا ضرر، اینجا میگیم که کدام بر کدام مقدمه. اما اگر یه دلیل اما دو تا مصداق داره، نمیشه. فقط همین باید بگوییم که اون یه دلیل کلیه، مصادیقش افرادش فرق میکنه. نه، یک دلیل کلیه دو تا فرد مختلف را میگیره. بله، این یه موضوع است با یه حکم، اونم یه موضوع دیگر است با یه حکم. اما شارع یک کلی دلیل را بیان کرده که این دو تا فرد مختلف را هر دو را میگیره. خیلی خوب، اما هر دو مصداق یک کلی هم دیگه. اگر که دو تا دلیل داشتیم، حتی اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله دو بارم فرموده باشه لا ضرر و لا ضرار، یه دلیله. این دو تا دلیل نیست، دو تا حکایت یا دو تا نقل یا دو ذکر یک دلیله. حتی اگر یه مسئله، مثلا تو قرآن یک جا فرمود اقیم الصلاة، یک جای دیگر هم فرمود اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اینا در واقع دو تا دلیل نمیشه، دو حکایت یه دلیل. ما نحن فی از این قبیل. ثانیا این که اینجا اصلا جای حکومت و ورود نیست، به خاطر اینکه حکومت به نظر آیت الله خویی اینه که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشه. یعنی خود این دلیل باید لسانش طوری باشه که توجه دارد به دلیل دیگر، در حالی که ادله خیار عیب ناظر به لازرر نیستند. حکومت اینه که مثلا میگیم که لا شکل کسیر شک، یا مثلا میگوییم التواف و بالبیت سلاتون. این که میگیم تواف سلاته یعنی سلات یه حکمی دارد که اون حکم توی توافم هست. سلات باید با وضو باشه، توافم با وضو باید باشه، یعنی خود دلیل معلومه که توجه داره به یه دلیل دیگه، در حالی که اینجا ادله خیار عیب توجه به لازرر ندارند. بله خونه، حالا دارم جواب میدم به ایشون، ایشونی که این حرف رو نگفته که. و سالسن بله، اما هیچ کدام ناظر به دیگری نیست که بگیم یکی حکومت داره بر اون یکی. سالسن این که لا ضرر لسانش لسان آبی از تخصیصه، اصلا جوری این لا ضرر وارد شده که قابل تخصیص نیست. نمیشه بگوییم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام الا اینجا، در حالی که آیت الله خویی خواست با ادله اثبات خیار عیب لا ضرر رو تخصیص بزنه. لا ضرر تخصیص بردار نیست. این مثل اینه که مثلا بگوییم که و ما ربک بظلام للعبید، خدای متعال هیچ نسبتی با ظلم نداره، هیچ ارتباطی با ظلم نداره. اینه که نمیشه تخصیصش زد بگید الا در فلان جا. بنابراین اصلا جای تخصیص، جای حکومت اینجا نیست. باید اینطوری بگوییم، بگوییم که یه مرتبه ضرر از ناحیه شارعه، یه مرتبه ضرر از ناحیه خود اشخاصه. لا ضرر ضرر از ناحیه شرع را بر می دارد. اونی که کار شارع جعل خیاره و جعل خیار باعث ضرر کسی نیست. مثلا بایع چیزی رو بفروشه، مشتری میخره، خیارم داره، اینجا که بایع ضرر نکرده، مثلا مشتری همین خیار داشته باشه. اون چه که باعث ضرر بایع عبارت است از رد جزء معیب، اون جزء معیوبو که مشتری پس میده، این سبب خیاره، این سبب ضرر بایعه. یعنی رد که فعل مشتری است، این سبب ضرر بایعه است. اجازش بله، اجازه بله، همون خیار گفتم، خیار دیگه، خیار فعل شارعه. اما اگر که مشتری خیار داشت و رد نمی کرد، بایع ضرر می کرد یا نه؟ ضرر نمی کرد دیگه، بله دیگه. نه، خود این اجازه ضرر نیست. عرض کردم اگر که مشتری خیار داشت و فسخ نمی کرد، الان بایع ضرر می کرد یا نه؟ پس فعل شارع ضرر نزده. رد معیب که فعل مشتری باعث ضرر بایع شده. بله بله، حتی اگر که شارع اجازه نداده بود و در این حال مشتری از رو قلدری و زورگویی رد میکرد، بازم با یه ضرر میکرد. معلوم شه ضرر مربوط به فعل مشتری است. عرض کردم هیچ وقت فعل شارع سبب ضرر نیست. نه، اولا بین سبب و مسبب تلازم هست، در حالی که اینجا ممکن است خیار باشد بر رد نباشد، تلازم نیست بینشون. بر رد همیشه مستند به خیارم نیست، خود رد سبب ضرر بایه. پس اولا که این ضرر چون مستند به شارع نیست، لا ضرر ضرر بایع را نمیگیرد. این اولا. ثانیا این که توی تمام خیارات شارع مقدس ضرر از ناحیه غیر خود معامله رو ملاک قرار داده. یعنی شارع وقتی میگوید خیار مجلس یا میگه خیار عیب یا حیوان، این معنیش اینه که بایع و مشتری بشینند فکر کنند ببینند این معامله به سودشون بود یا به ضرر. یعنی خود این شیئی که خریده به مصلحتشه یا به مصلحت نیست، این هدف از جعل خیاره. یعنی مصلحت و مفسده در این متعلق بیع که این مبیع خوبه بخرم یا خوب نیست، سالمه یا معیوبه، نه این که مصلحت و مفسده در خود معامله. مصلحت و مفسده در مبیع را شارع ملاک قرار داده. خیار حیوان مربوط به حیوانه، نه بیع الحیوان. یا مثلا خیار مجلس برای اینه که اون مبیع به مصلحت انسانه یا به مصلحت انسان نیست. خیار مثلا عیبم برای اینه که اون شیء معیوبه، نه اینکه بیع معیوب باشه. اگر که خیار مربوط به مبیع شد، در ما نحن فیه اون چه که باعث ضرر مشتری است خود مبیع معیوبه، اما اون چه که باعث ضرر بایع تبعوز بیع یا تبعوز مبیع. این که مثلا یه جلد کتابو نگه داشت یه جلدو پس داد، این مربوط به بیع میشه. ولذا شارع ضرر مشتری رو لحاظ کرده، ضرر بایع و لحاظ نکرده. به خاطر اینکه فرض ما این بود که دو جزء را یا دو شی را صفقتن واحدتن، چون صفقتن واحدتن. فقط یه مسئله رو قبلنم عرض کرده بودم، باز اونو تکرار میکنم. ما نحن فیه دقیقا اینجوریه ها، که اگر کسی دو تا دختر را برای دو تا پسر صیغه واحد بخونه، بگه این دو تا دختر را به نکاح این دو پسر در آوردم به مهر مثلا فرض کنید که 203 که 100 تاش مال اینه 100 تاش هم مال اون. فقط تو باب نکاح از باب این که زوجین حکم عوضین در معامله را دارند، تو بی دوتا آدم داریم و عوض مثلا سمن و مسمنه، این حکم سمن و مسمنه توی بی همون حکم زوجین تو باب نکاهه. اگر که تو باب نکاه یکی از این زوجین یکی از این دو مورد عیوب فسخ نکاه داشت، عیوب موجب فسخ، با اینکه یک صیغه خونده شده برای این دو تا ازدواج، یکیشو فسخ بکنند یکیشو فسخ نکنند هیچ اشکال نداره. باز شبیه این میمونه دا، دوتا مرده رو اگر آوردند شما یه نماز میت یک نماز میت بر دوتاشو خوندید، ضمیرارم تثنی آوردید، اللهم ان هذین المسجین قدامنا مثلا عبداک و فلان، بعد یکی از این دوتا مرده زنده شد، سکته کرده بود زنده شد، نماز میت درسته یا باطله برای اون یکیش؟ خب درسته دیگه، با اینکه ضمیر رو تثنیه خونده بود، نیاز به عاده نداره. ما نحنفی از این قبیله، آره اشکال نداره دیگه. صلی الله علیه و آله. یا یکی از این دوتا مرده ها منافق بود، یکیش غیر منافق، منافق 4 تکبیر داره، غیر منافق 5، این حالا یه نماز بر دوتاشون خوند. کی بود؟ بله وکیل دوتاشون باشه، وکیل اشکال نداره. میگه قبل تو لهما آره این شدی باید مشخص باشه.